بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا شد که انشاءالله بحث دوم در آیات الاحکام رو، بحث از آیات مربوطه به حجاب قرار بدیم که مباحث مهمی هست و مورد ابتلا هست و خصوصا در این زمان ما گاهی اوقات یک تفسیرهای عجیب و غریبی از این آیات شریفه حجاب میشه و بعد از اینکه ملاحظه کردن که اصل مسئله لزوم حجاب یک امری است که در قرآن به او تصریح شده، به دنبال توجیهات برآمدند و شروع کردن به تفسیر به رأی ها در این آیات شریفه. انشاءالله بحث از این آیات رو شروع می کنیم و ببینیم که خداوند چه مقدار فهم رو برای ما در این بحث مقدر فرموده. این آیات شریفه عمدتاً در دو سوره مهم از سور قرآن سلام علیکم وارد شده، یکی در سوره مبارکه احزاب هست و دیگری در سوره نور هست. و سوره احزاب بر حسب اونچه که در تاریخ کتبی که مربوط به تاریخ قرآن آمده قبل از سوره نور نازل شده. سوره احزاب حالا گفتن به عنوان این آیاتی که در اونجا هست 88 یا 89 سوره از سور قرآن بر حسب ترتیب نزول، و سوره نور از 95 گفتن تا 102. بنابراین تردیدی نیست در این که این آیات سوره احزاب قبل از سوره نور هست. اون وقت چه بسا بشه استفاده کرد که یک تدریجیتی در این مسئله وجود داشته، یعنی مسئله لزوم حجاب از ابتدا یک بار نازل نشده. چه بسا بتونیم استفاده بکنیم که اول مربوط به زنهای پیامبر صلوات الله علیه بوده و بعد دائرش توسعه پیدا کرده به یک کیفیت مخصوصی تا به مرحله نهایی رسیده. حالا من آیاتش رو اجمالاً قرائت می‌کنم، ملاحظه کنید آیات رو. اولین آیه که عرض کردم، ولو خود سوره احزاب در قرآن از جهت ترتیبی که الان آمده متأخر از سوره نور هست، اما از نظر نزول متقدمه. در سوره احزاب ما با 3 کار داریم و باید بحثشو بکنیم، یکی آیه 53، یکی آیه 55 و یکی هم آیه 59. در آیه 53 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انا ولكن اذا دعيتم فادخلوا. که بعد از این که در سال پنجم از هجری پیامبر صلوات الله علیه با زینب بنت جحش ازدواج فرمودن این آیه نازل شده. در همون ولیمه‌ای که پیامبر به این مناسبت دادن آیه نازل شد که تا دعوت نکردن شما رو برای طعام نرید، وقتی هم که می روید زود نرید که بخواید نگاه بکنید به ظرف‌ها تا طعام رو برای شما بیارن، و وقتی هم که غذا خوردید بلا فاصله منتشر بشید اونجا نمونید، معنوس به کلام و گفتگو و صحبت میان یکدیگر نشید. بعد تعلیل میاره خداوند، ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیثین، که اینم حال دومه، اون حال اول غیر ناظرین عنایه. می فرماید ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، این کارهای شما موجب اذیت پیامبر میشه، پیامبرم حیا میکنه از این که به شما بگه برید. اما والله لا یستحیی من الحق، تا میرسه به این عبارت و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر چیزی رو میخوایی دیگه، حالا اینو از قرائن حالیه و مقالیه مجموعا استفاده میشه که ابتداعا باید از خود پیامبر چیزی بخوایی، اگر چیزی میخواهید در منزل پیامبر ابتداعا از خود پیامبر بخواهید. اما حالا اگر یه ضرورتی پیدا کرد، چاره‌ای نداشتید که از زنهای پیامبر چیزی رو بخواهید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده بین شما و زنهای پیامبر پرده‌ای باشه، حجابی باشه، از پشت پرده شما بخواهید. فسألوهن من وراء حجاب، که عمده بحث ما حالا در همینه. من حالا آیه رو میخوام اشاره کنم که اجمالا یه توجهی آقایون بفرمایند. بعد می‌فرماید ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، برای طهارت قلوب خود شما مردان و قلوب این زنهای پیامبر این اطهره. یعنی اگر قبل از نزول این آیه شریفه زنهای پیامبر مانند سایر زنها در میان مردان بودند، سر سفره کنار مردان می نشستند، هیچ فرقی نبوده الا اون مقداری که رسوم خود عرب اقتضا می کرده، که رسوم خود عرب هم اقتضا می کرده یک مقدار پوششی رو، اما زائد بر او چیز دیگری نبوده. بعد این آیه شریفه که نازل شده که اگر احتیاجی پیدا شد، ضرورتی پیدا شد، لازم بود که از زنهای پیامبر چیزی بخواهید، من وراء حجاب بخواهید، یه پردهی چیزی آویزان باشه یا دیواری باشه که شما اونها رو نبینید و اون چیزی که لازم دارید بخواهید، و این موجب طهارت هم قلوب شماست هم قلوب اونها. این یه آیه. بعد آیه 55 میاد یه استثنایی میزنه، چون این آیه اطلاق داره که و اذا سألتموهن، خطابش به همه مرداست، شامل پدران زنهای پیامبر، برادران اونها، بچه های اونها، شامل اونها هم می شده. در آیه 55 می فرمد نه استثنا می خوره، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن. هفت گروه رو میفرماد نه، زنهای پیامبر این هفت گروه دیگه لازم نیست من ورای حجاب از اینها چیزی بخوان، پدرانشون، پسرانشون، برادرانشون، پسرهای برادر، پسرهای خواهر و زنها که حالا نسائهن نرم بعدا معنا میکنیم مراد چیه. زن ولی نه، یا تخصیص خورده اون سلط و موهن اطلاق داره، عمومیت داره، یا تخصیص میخوره. و همچنین اونهایی که ملک یمینن، بعد میفرماد و تقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. این شاید بتونیم بگیم اولین آیه‌ای که در باب حجاب نازل شده در سال پنجم هجری بعد از ازدواج پیامبر با زینب، زینب بنت جحش، این آیه نازل شده. و بعد که حالا آیا این آیه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب این اختصاص به زنهای پیامبر داشته یا نه، این رو بحث میکنیم. بعد از این دوتا آیه، آیه 59 که یه مقدار دایره وسیع تر میشه، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. پیامبر به زنها و دختران و نساء المؤمنین، دایره در همین مؤمنینه، به زنهای مؤمن دستور بده که اینها یدنین علیهن من جلابی بهن. ادنا یدنی اگر با علا متعدی بشه به معنای همون ارخا و آویزان کردنه، نه به معنای نزدیک کردن. اینا آویزان بکنن در خودشون جلبابهاشون رو. حالا جلابی چیه بحث خیلی داره. بعد می فرمد ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین، این سبب میشه که اینها دیگه مشخص نشن، کسی اینها رو اذیت نکنه. و کان الله غفورا رحیما. این ببینید پس مرحله بعد بوده دائره. اگر اون مرحله اول رو، چون حالا اونجا کلمه من ورای حجاب داره، رو کلمه ورا خیلی باید بحث بکنیم. اگر اون آیه رو اصلا مربوط به حجاب بگیریم و بگیم حالا یا اختصاص به زنهای پیامبر داره یا عمومیت هم داشته، مرحله بعد این بوده که زنها به طور کلی، حالا چه مردها میرفتن از اونا چیزی رو بخوان چه نمیرفتن، اینا وقتی میخواستن ظاهر بشند باید جلباب رو بر خودشون آویزون میکردن. حالا جلباب چیه؟ روسریه، مقنعه، چادره، اینا احتمالات زیادی است که عرض میکنیم. بعد از اینها آیات مبارکه سوره نور نازل شده در آیه 30 و 31. در آیه شریفه 30 میفرماید قل للمؤمنین یقظوا من ابصارهم. تو آیه قبل کاری به مردها تا حالا نبوده، یا فسألوهن من ورای حجاب بوده، یا یدنین علیهن من جلابی بهن نبوده، اما اینجا هم تکلیف رو متوجه مردها میکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. اون در اون آیه فسألوهن من ورای حجاب داشت ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اینجا داره ذلک ازکا لهم. ان الله خبیر بما یصنعون. بعد آیه 31 که آیه مفصلی هم هست، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به زنهای مؤمنه بگو که قد بسر بکنن. حالا قد مراد چی هست بحث میکنیم، و حفظ فروج بکنن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمورهن علی جیوبهن. باز دوباره میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که تو این آیه دو بار ولا یبدین زینتهن تکرار شده. یه بار کلمه لام نداره، میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بعد میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، کلمه که اینم خیلی درش نکته داره، لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. که با تو این آیه سه بار کلمه زینتهن آمده. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این دو تا آیه در سوره مبارکه نور که بحث مهم عرض می شود در باب حجاب، یکی در همون آیه 59 سوره احزاب که یدنین علیهن من جلابی بهن، یکی هم در همین آیات شریفه قبض بصر هست. غیر از این آیه میرسیم اینا رو میگیم همه رو. حالا من فقط میخوام یه نمای کلی از آیات حجاب رو کلیش عرض بکنم که بعد شروع کنیم به بحث کردن. اون وقت یه آیه دیگه هم داره در آیه 58 که اونجا راجع به این است که بچه ها وقتی در سه مورد باید استیزان بکنن، که اون رو هم انشاءالله بعد از اینکه این آیات رو ذکر کردیم مورد بحث قرار میدیم. آیات حجاب؟ نه، اصلا کم و زیاد بودن ملاک نیست. باشه، اولا به تدریج، حالا اگر به اون نکته برسیم که از اختصاصات زنهای پیامبره، یعنی نتیجه این میشه که اول آمده راجع به زنهای پیامبر حجاب مطرح کرد، بعد آمده یه دایره وسیع‌تری همه نساء مؤمنین، اما اینا حالا چه مردها به اونا کاری داشته باشن چه نداشته باشن، وقتی میخوان تو اجتماع ظاهر بشن یدنین علیهن من جلابی بهن. بعدم میاد سراغ مسئله یغضوا من ابصارهن. بله، همینطور بوده. حالا عرض میکنیم در شأن نزول همون یدنین علیهن من جلابی به نه داره که بعد از اینکه این آیه شریف نازل شد زنهای انصار رو همه دیدن گویا علی رؤوسهن نه عرض شد القراب، یعنی به صورت چادرهای مشکی بر سر همه اینها بود، تبعیت می کردن. یعنی اینطور نبود که شرایط شرایطی باشه که نیاز به عرض شاید بیشتر از اینها باشه. شما حالا در مورد آیات خمر در قرآن میگیم، ما چند تا آیه در مورد خمر داریم؟ با اون همه وفور و شیوعی که در عرب جاهلیت در مورد خمر بود ما تعداد زیادی نداریم خیلی، ولی معذالک بله یا خمسم که یعنی ها عرض کنم که این کم و زیادی خیلی ملاک نمیتونه باشه. خب پس ببینید این یه کلی آیات مربوط به حجابه. حالا بالاخره یک زمزمه ای که گاهی اوقات در بعضی از نوشته ها و اینها هست میگن در اصلا من دیدم این رو، میگن در قرآن و در مورد حجاب آیه ای نداریم، یا اگرم داریم میان توجیه میکنن که من تمام این توجیهات و شبهات مربوط به حجاب رو انشاءالله به مناسبت هر بحثی مطرح میکنیم. ما خودمون اول ببینیم از آیات شریفه از دیدگاه فقهی ما چی استفاده رو میکنیم و به چه نتیجه میرسیم و بعد این شبهات رو ذکر میکنیم. حالا اولین آیه، این آیه 53 سوره مبارکه احزاب، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اینجا آیه می‌فرماید اگر شما یه متاعی رو از زنهای پیامبر خواستید، که عرض کردم قرینه حالا مقامیه بش بگیم حالیه بش بگیم، دلالت بر این داره که تا میتونید مطلبی میخواید از خود پیغمبر بخواید. حالا اگر یه ضرورتی پیدا کرد متاعی که در اختیار زنهای پیامبر بود لازم بود از اونها بخواید، فسألوهن نه من وراء حجاب، از پشت پرده از اونها بخواهید. اینجا چند نکته باید محل بحث واقع بشه. اولین نکته این است که آیا این کلمه وراء اینجا موضوعیت داره یا اینکه نه این کلمه وراء موضوعیتی در اینجا نداره؟ بیانش اینه، آیا خداوند امر میکنه که دیگه مثل گذشته عرض میشود سرتون رو پایین نیندازید برید مثلا تو اتاق زنهای پیامبر بگید فلان چیز رو به ما بدید، بلکه باید اونها حجاب داشته باشن، که بگیم کلمه وراء موضوعیتی نداره. حتی اگر زنهای پیامبر یک چیزی رو میانداختن روی سرشون و حفظ میکرد اونها رو میآوردن به این مردها میدادن مانعی نداشته باشه. آیا این کلمه وراء در اینجا موضوعیت داره که بگیم نه اینم ممنوعه؟ اگر بگیم موضوعیت داره، یعنی اگر زنهای پیامبر خودشون رو کاملا هم می پوشندن و می آمدن متاعی رو تحویل مردها می دادن، باز جایز نبوده. به عبارت اخرى کلمه ورا یه مرتبه محدودتر از حجابه. در خود حجاب یعنی زن باید دستش سوره، حالا رو کلی که داریم میگیم، کاری به استثنای وجه و کفه این نداریم، ولو اینکه اونم میرسیم انشاءالله. بگیم در حجاب باید همه وجود زن پوشیده شده باشه، این میشه حجاب زن. اما کلمه ورا یعنی علاوه بر این که مرد صورت و دست و ظاهر زن رو نمیبینه، حتی قد او رو هم نمیدونه چقدره. وقتی که از پشت پرده، انسان از پشت پرده با یه زنی صحبت میکنه، نمیدونه این زن قدش چقدر هست، اندامش چگونه است، ایستاده نشسته، هیچیش معلوم نیست. کلمه ورا خیلی مرحله شدیدتر است از اون چی که ما الان به عنوان حجاب میخواییم مطرح بکنیم. لقائل انگقول که بگه نه این ورا موضوعیت نداره، برای اینکه در اون زمان هنوز چیزی که به عنوان اینکه زن رو کاملا بپوشانه مطرح نشده بوده. تنها چیزی که خیلی آسون بوده این است که زن از پشت پرده با مرد صحبت بکنه. بگیم کلمه ورا یک عنوان طریقی رو داره، و الا نه، اگر زن بتونه خودش رو کاملا بپوشانه آیم یه مانعی نداره. و خلاصه این که آیا ما بگیم کلمه ورا موضوعیت داره یا بگیم کلمه ورا طریقیت داره، کدام یکی از اینها رو ما در اینجا باید بیان بکنیم؟ ما باشیم و ظاهر آیه موضوعیته، و خصوصا بحث بعدی که میگیم اثبات میکنیم این آیه اختصاص به زنهای پیغمبر داره، میخواییم بگیم خداوند اصلا نمیخواسته هیچ جهتی از جهات زنهای پیامبر برای دیگران روشن و مکشوف باشه. قد اونها رو هم نمیخواسته، حتی اندام اونها رو هم نمیخواسته. حالا اگر ما از آیه اختصاص به زنهای پیامبر رو استفاده هم نکنیم، ما باشیم و کلمه ورا یه مرحله شدیدی از حجابه و موضوعیت داره. اینها من وراء حجاب باید باشه. این اوله. نکته دوم این است که این تکلیف متوجه به کیه؟ آیا مردها موظفن من وراء الحجاب از زنها چیزی بخوان از زنهای پیامبر، یا زنهای پیامبر موظفن در وراء حجاب باشن؟ کدوم یکی از این هاست؟ یا هر دو رو بگیم؟ این آیه 55 که داره لا جناح علیهن، چه بسا به ذهن کسی بیاد که این قرینه میشه که این تکلیف مال زنهای پیغمبره. درست میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب یعنی بر اونها واجبه در وراء حجاب باشن، اونا حق ندارن بدون آویزان شدن پردهی با شما چیزی رو به شما تحویل بدن، چیزی رو از شما بگیرن، بر اونها حرامه. چون بعدش آمده این فراد ولا جناح علیهن استثناء داره میزنه، نمیگه ولا جناح علیکم، نمیگه ولا جناح علی آبائهن، میگه ولا جناح علیهن به قلوب کن و قلوب هن. حالا عرض میکنن بله. ظاهر این است که اینجا طرفینیه، یعنی همون احتمالی که عرض کردم که ما اینجا بیاییم بگیم که هم مردها موظفن هم زنها موظفن، یعنی اینطور نیست که بگیم اگر مرد رفت من دون ورای الحجاب از زنهای پیامبر چیزی خواست بگیم مرد فقط کار حرامی کرده، هر دو مرتکب حرام میشن، هم وظیفه مرد بوده هم وظیفه زنهای پیامبر. به قرینه همین ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این هم برای طهارت قلوب شما هم طهارت قلوب زنهای پیامبر این مناسب تره. پس اینم مطلب دوم که این تکلیف طرفینیه، اختصاص به زنهای پیغمبر که بگیم اونا باید برن من ورای الحجاب، اگه اونا نرفتن اونا کار حرامی کردن، مردها کار حرامی نکردن، نه، از آیه استفاده میشود که هر دوتا ملاکه. اینم جهت دوم. حالا جهت سوم اینه، آیا این آیه شریفه فقط مربوط به زنهای پیامبر هست یا اینکه نه عمومیت داره همه زنها رو شامل میشه؟ این رو حالا روش دقتی بفرمایید تا انشاءالله فردا دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و آله.